الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان اشکالات وجود ذهنی بود. اول اشکال دو شبه رو به همراه داشت. شبه اول این بود که برابر ادله وجود ذهنی حقیقت اشیا به ذهن میاد و اگر حقیقت چیزی به ذهن آمد و در موطنی موجود شد، همه ذاتیات او باید در همون موطن موجود باشد. پس ما اگر جوهر را درک کردیم، حقیقت جوهر باید به ذهن بیاد و معنای جوهر موجود لافل موضوع است و اگر این جوهر به ذهن آمد می شود موجود فل موضوع. چطور یک شی هم جوهر خواهد بود هم عرض؟ و شبهه دومی که زیر پوشش همین اشکال اول ذکر شد این است که ما اگر چیزی را درک کردیم، جنس او و فصل او و همه ذاتیات او باید در ذهن حضور داشته باشه، در حالی که اگر چیزی به ذهن آمد می شود کیف نفسانی و داخل در مقوله کیف. اگر داخل در مقوله کیف شد، لازمش آن است که شیء واحد دارای دو جنس باشد، در حالی که اجناس ذاتاً با هم متباینند. این دو شبه زیر پوشش اشکال اول. این خلاصه مرحله اولا. مرحله ثانیه بحث این بود که جوابی که مرحوم شیخ و هم فکرانشون داده بودن ارائه بشه. مرحله سوم نظر نهایی خود صدر متعلقین اصفهان داره. در مرحله دوم که جواب از شبهه جوهر و عرض مطرح است و مانند آن، فرمودن به این که ما جوهر را معنا کنیم، ببینیم که این که شما میگویید جوهر با عرض جمع نمی شود، سر این تنافی چیست؟ جوهر را اگر شما معنای الموجود و به ما و موجود لاف موضوع مطرح بکنید که حقیقت جوهر همین الموجود و لاف الموضوع باشد، لازمش آن است که این وجود بشود جنس یک شی. اگر وجود جنس یک شی شد، اونگاه سه محذور رو به همراه دارد که هر سه محذور در بحث دیروز گذشت. معلوم می شود که معنای جوهر و ذاتی جوهر الموجود و لاف الموضوع نیست. تفرن می فرمان به این که نه این که تنها معنای جوهر الموجود و لاف الموضوع نیست و نه تنها الموجود لا فی الموضوع معنای جوهر و جنس جوهر نیست، جنس جواهر نیست، بلکه لازمه جواهر هم نیست. پس این تعریف که الجوهر یعنی هو الموجود لا فی الموضوع نه تعریف حدیث و نه تعریف رسمی، نه الموجود لا فی موضوع ذاتی جواهر است که تعریف اونها بشه تعریف حدی، نه لازم اونهاست که تعریف اونها بشه تعریف رسمی. این الموجود و لافی موضوع نه تنها ذاتی نیست بلکه لازم اونها هم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر لازمه جوهریت وجود لافی موضوع باشد، یعنی وجود بالفعل باشد، هر وقت ما یکی از این جواهر را تصور کردیم باید پی به لازمش هم ببریم و اون وجود بالفعل است، در حالی که ما خیلی از جواهر رو درک میکنیم از وجود اونها غافلیم، یا اینکه برای وجود اونها نیازی به استدلال داریم. معلوم میشود الوجود بالفعل لاف الموضوع یا الموجود لاف موضوع این نه تنها ذاتی جواهر نیست که تعریف جواهر به این بشه تعریف حدی، بلکه لازمه جواهر هم نیست که تعریف جواهر به این بشه تعریف رسمی. پس الموجود لا فی الموضوع یه معنایست بیگانه از جوهر، هم ذاتن بیگانه است هم لزومن بیگانه است. خب پس معنای جوهر چیست؟ می فرمان معنای جوهر ماهیتون شأن وجودها فی الخارج ان لا تکون فی الموضوع. این معنی جوهر است. جوهر یعنی ماهیتی که اگر در خارج محقق بشود نیازی به موضوع ندارد. این معنی جوهر است و این معنا بر جواهر صادق است، چه در خارج موجود باشد چه در ذهن موجود باشد. اگر ادله وجود ذهنی میگوید که اشیا به حقایقها به ذهن میان، محذوری به همراه ندارد. اگر حقیقت جوهر به ذهن آمد معناش را از دست نمیدهد. معنای جوهر ماهیتون شأن وجودها فی الخارجه الا یکون فی موضوع. جوهر ماهیتی است که وجود خارجیش احتیاج موضوع نداشته باشد. این معنا وقتی در خارج موجود است بر او صادق است که ماهیت و شأن وجودها فی الخارج الا یکون فی موضوع. وقتی در ذهن موجود است بر او صادق است که ماهیت و شأن وجودها فی الخارج الا یکون فی موضوع. یه مثال مرحوم شیخ در کتاب هاشون دارد که اون مثال را بعداً محقق دوانه و دیگران هم از این مثال استفاده کردن. گفتن شما اگر آهن ربایی را در کف دستتون بگیرید، این در همه حالات آهن رباست، یا اگر در جیبتون نگه بدارید این آهن رباست، ولو در حالی که در کف دست شماست یا در جیب است آهن را جذب نمی کند، ولی آهن رباست. چرا؟ برای اینکه آهن ربا معناش این است که فلزی است که خاصیتش در برخورد با آهن جذب اوست، یعنی هر وقت در مقابل آهن قرار گرفت او رو جذب میکند. این معنی آهن رو باست. حالا اگر در مشت شما بود و آهنی در کنارش نبود که او بالفعل جذب بکند، این معناش این نیست که این آهن رو با نیست که. یا اگر در جیبتون بود و آهن در کنارش نبود که جذبش بکند، معناش این نیست که این آهن ربا نیست که. آهن ربا مغناطیس فلزیست که شأنها جذب الحدید، اگر آهن در کنارش باشه جذب میکنه. همیشه این معنا بر مغناطیس صادق است. جوهرم این چین است. جوهر ماهیتون شأن و وجودها فی الخارج الا یکون فی موضوع. این معنی جوهر است. اگر در خارج باشد این معنا برو صادق، در ذهنم باشد این معنا بر صادق است. فتحصل که اگر ما جوهر را درک کردیم به ذهن آمد، جوهر معنای خودش از دست نداد. این الان جوهر است، ولی چون معنای جوهر عبارت از این است که در وجود خارج موضوع نخواهد، اگر همین شی در ذهن موضوع بخواهد ضرری نمی رساند. چرا؟ چون جوهر یعنی ماهیتی که در وجود خارجی موضوع نمیخواد. حالا اگر در وجود ذهنی موضوع بخواد که منافاتی با معنای جوهریت ندارد. پس اگر ما در وجود ذهنی گفتیم به این که ما حقیقت ذات را که درک کردیم اون ذات به حقیقتی ها به ذهن میاد، نمی شود گفت به این که فجوهرون ما عرضین کیفشتمه، چگونه جوهر با عرض جمع می شود، یک شی هم بشه جوهر هم بشه عرض. پس معنای جوهر این شد. باز بر می گردن دلیل تأییدی ذکر می کنن که نظم سنایی اقتضا می کرد که این تأیید را در خلال کلمات بالا ذکر بکنن نه پایین. اون تأیید این است که با دو تا قیاس ثابت می شود که معنای جوهر الموجود و لافی موضوع نیست. قیاس اول با شکل اول تنظیم میشه، قیاس دوم باز با شکل اول تنظیم میشه. قیاس اول این است که حمل جوهر، معنای جوهر هرچه است، حمل معنای جوهر بر انواع و اشخاص جوهریه احتیاج به دلیل ندارد. نمی شود سوال کرد که چرا وقتی گفتید از شجر و جوهران، نمی شود سوال کرد که چرا شجر جوهر است. حمل جوهر بر انواع و اشخاص جوهریه معلل نیست، احتیاج به علت ندارد. این سقراط. و هر چی که احتیاج به علت نداشت ذاتی است، چون ذاتی و شیئن لم یکن معللا این کبرا، پس جوهر نسبت به انواع جوهریه و اشخاص جوهریه ذاتی است. این نتیجه شکل اول. در مقابل این قیاس، قیاس دیگری است باز به شکل اول، و اون که حمل الموجود بر انواع و اشخاص جوهریه معلل است، احتیاج به علت دارد. یعنی اگر کسی گفت از شجر و موجودان، جای استدلال است که به چه دلیل درخت موجود است. پس حمل موجود بر انواع و اشخاص جوهریه معلل است. ما اگر خواستیم بگوییم فلون نوع جوهری یا فلون شخص جوهری موجود است، باید علت ذکر بکنیم. پس حمل الموجود بر انواع و اشخاص جوهریه معلل است، این صغرا. و هر چه که معلل بود معلوم می شود ذاتی نیست، چون و عرضیه رفن معللا این کبرا، معلوم می شود الموجود که بر انواع جوهریه و اشخاص جوهریه حمل می شود ذاتی نیست. نتیجه قیاس اول این بود که جوهر ذاتی است. نتیجه قیاس دوم این بود که موجود ذاتی نیست برای انواع. محصول این دو تا قیاس به این صورت در میاد که الموجود ذاتی نیست. این تأیید است برای صدر سخن که معنای جوهر که جنس است، الموجود لافی موضوع نیست. وجود نه تمام جنس است نه جزء جنس، اصلا ذاتی جواهر نیست. منتها نظم منطقی ایجاب می کند که این تأیید در خلال اون ادله ذکر بشود. چون اول فرمودن به این که جوهر به این معنا نیست که الموجود لافی موضوع باشد، ستت محضور ذکر کردن. بعد فرمودن جوهر نه تنها به معنای الموجود لافی موضوع نیست، نه تنها الموجود لافی موضوع جنس نیست، بلکه لازمه جنس هم نیست. که این البته محور بحث نبود، ولی به عنوان تفضل ذکر کردن. بعد راه حل نشون دادن، گفتن به این که جوهر ماهیت و شأن وجودها فی الخارج الا یکون فی موضوع، دوباره برگشتن تأیید کردن اون دلیل را که نظم اقتضا میشد که این تأیید در کنار همون استدلال قرار بگیرد. خب بعد یک محصول دیگری هم ذکر میکنن که این هم باز مناسب بود قبلا ذکر میشد، و این است که اگر الموجود و لافی موضوع جنس باشد و ذاتی باشد، یعنی الموجود ذاتی باشد به ضمیمه قید سلبی معنای جوهر را تشکیل بدهد، اگر یک قید اثباتی ضمیمش بشود نه قید سلبی، این اولا به ان یکون ذاتیان و جنسان. یعنی وقتی شما میگوید الموجودو لافی موضوع، این حقیقت جوهر است. اگر بگوید الموجودو فی موضوع که قید اثباتی باشد نه سلبی، این هم باید حقیقت عرض باشد. اگر الموجودو لافی موضوع که یک امر سلبی ضمیمه الموجود شد، این شده جنس برای جواهر، الموجود و فی موضوع این اولاست به اینکه جنس باشد برای اعراض. قهرن مقولات دهگانه در دو مقول خلاصه می شود، یکی جوهر به نام الموجود و فی موضوع، دیگر عرض به نام الموجود و جوهر الموجود و لا فی موضوع، دومی عرض است که الموجود و فی موضوع. و این باب مبنای شما مشائین سازگار نیست، گرچه بعضی از بزرگان نظیر محقق داماد و امثال ذلک به این سخن میل پیدا کردند. این خلاصه کلام در مرحله ثانیه که جواب مرحوم شیخ و همفکرانشون. اما در مرحله ثالثه مرحوم صدر تعلیم فرمان جای دقیقه است که ما به طور تفصیل در جای خود بحث میکنیم، ولی به طور اجمال اینجا اشاره میکنیم. و اون این است که محور اصلی اشکال شما این بود که فجوهرون معرزین کیفش دارن، یا ام کیف تحت الکیف کلون قد وقد، چطور یک چیز هم جوهر است هم عرز، یا چطور هم جوهر است هم کیف، یا هم کم است هم کیف. تمام محظورات این بود که دو تا متنافی چگونه بر شیء واحد حل می‌شوند. جوابش این است که یکی از شرایط نهگانه تناقض وحدت حمل است. این و وحدت الحمل عرفن جدواها همین است. در تناقض که نه وحدت شرط است، وحدت نهمی همون وحدت حمل است. اگر چنانچه دو تا امر متنافی به یک نحوه حمل بر یک شیء حمل بشوند، این میشه جمع متنافیه. اما اگر دو امر متنافی به دو نحوه حمل بر یک شیء حمل بشوند، این متنافی نیست. این دلیل عقلی برای اینکه وحدت ندارن. مثال هایی هم برای این برهان عقلی ذکر میکنن. میفرمایند که شما مثال های فراوانی در ذهنتون دارید که این صور ذهنیه شما موضوع است برای دو تا محمول متنافی و این جمع متنافیه نیست، برای اینکه نحوه هم فرق میکنن. مثلا شما مفهوم ممتنه را تصور میکنید، مفهوم لا شی، مفهوم لا ممکن، مفهوم لا متناهی و امثال ذلک تصور میکنید. این مفاهیم فراوان را که اینجا میشمارن، میفرمان این مفاهیم موضوع است برای دو تا محمول و این دو تا محمول هم کاملا با هم متنافی هن. ولی نحوه حمل فرق میکنن. مثلا بین ممتنع و ممکن تنافی است. ممکن نیست یک شی هم ممتنع باشد هم ممکن. اما این مفهوم ممتنع، یعنی معنای این کلمه میم و میم و ته و نون و عین، معنای این کلمه که در ذهن آمده، این مفهوم ممتنع، ممتنع اون به یک حمل، لیسه به ممتنع اون به حمل دیگر. این مفهوم ممتنع اون و همین مفهوم ممکنون. مفهوم لاشی، لاشی است به حمل اولی، مفهوم لاشی شی است به حمل شایع، که دو تا معنا با هم کاملا متنافیان ولی به دو نحوه حمل بر یک موضوع حمل میشوند. مفهوم ممتنع ممتنع است به حمل اولی ولی ممکن است به حمل شایع، برای اینکه این مفهوم را الان شما تصور کردی، این مفهوم در ذهن وجود پیدا کرده. اون که وجود ندارد مصداق ممتنع است نه مفهوم ممتنع. یا کلمه عدم، این کلمه عدم که مهمل نیست معنا نداشته باشد، مستعمل است و وضع شد و معنا دارد. این عین و دال و میم یک کلمه است که معنا دارد. وقتی این معنا رو شما در ذهن تصور کردید، معنای عدم عدم است، العدم و عدمون به حمل اولی. همین مفهوم عدم موجود است به حمل شایع، برای اینکه معنا در ذهن یافت شد. بین موجود و معدوم هم که کاملا تنافی است. شما میگویید العدمو عدمون به حمل اولی، العدمو موجودون به حمل شایع، و همچنین المعدومو، یعنی مفهوم معدوم، المعدومو معدومون به حمل اولی، المعدومو موجودون به حمل شایع. این که ممکن است دو تا شیء ناسازگار بر شیء واحد به دو نحوه حمل بشود، مهمترین دقیقه است که مشکل وجود ذهنی را حل میکند. در وجود ذهنی هر معنایی که به ذهن آمده، این به حمل اولی خودش است، ولی به حمل شایع عرض است یا به حمل شایع کیف است. هم شبهه اولی که در اشکال اول مطرح بود با این حمل می شود، هم شبهه دومی که در این اشکال اول مطرح بود با تعدد حمل حل می شود. یعنی وقتی شما معنای شجر را تصور کردید، این مفهوم شجر ذاتیات خود را دارد، جسم و نام. جسم هم زیر پوشش مقوله جوهر است به مانند اون، جوهر هم بر او صادق است. اما همین معنا و همین صورت ذهنیه، این که عرض است، همین معنا کیف است، و
به حمل شایه. سرش همون تثلیثی است که اشاره شده. ما هرگز نمیتوانیم بگوییم این صورت ذهنی به حمل شایع جوهر است. چرا؟ برای اینکه این صورت ذهنی وجود ندارد. در حمل شایع دو چیز شرط است، یکی وجود اون شی، یکی ترتب اثر. این که در کتاب اصولی هم معمولاً دو تا شرط برای حمل شایع ذکر کردن، در حقیقت به یک اصل برمیگردد. این که گفتن وجود داشته باشد و اثر داشته باشد، این دومی دیگه لازم نیست، چون اگر وجود داشته باشد یقیناً اثر دارد. در اینجا شجر وجود ندارد، علم وجود دارد. یعنی ما در صحنه نفس یک چیزی وجود دادیم یا وجود پیدا کرد که این وجود، وجود علم است. یعنی معنای عین و لام و میم صاحب این وجود است و این وجود عدم را از حریم این ماهیت طرد میکند. یعنی عین و لام و میم اگر ماهیت است با این وجود موجود است، اگر مفهوم است با این وجود موجود است. این تمام الکلمه. اما درخت در سایه علم وجود دارد و هیچ سهمی برای درخت نیست. الشجر معدوم حقیقتا و موجود ذلا، مثل همون مخروط سرو. این درخت سروی که در باغ غرس شده است، وقتی آفتاب بتابد، اینجا سه امر است: یکی ماهیت سرو است، یکی وجود خارجی است، یکی هم اون مخروط. این فضا و اون زمین، این مجموعه که تاریک می شود و آفتاب بهش نمی تابد، این مجموعه، این فضا و زمین که تاریک شد میشه مخروط، سایه مخروطی شکل است. اما اگر گفتید المخروطو موجودون، یعنی زلن. وقتی گفتید الشجرو موجودون، یعنی اصلا. پس الشجر موجود حقیقتا، المخروط موجود ذلا. در صحنه نفسم به شرح زن، العلم موجود حقیقتا، لذا آثار علم بر این وجود بار است و این شخص می شود عالم. الشجر موجود اما فی ظل العلم، چون شجر وجود ندارد، معنای جوهر به حمل شایع بر او حمل نمی شود. هازا جوهران بالحمل الاولی. به حمل شایع اگر جوهر بخواهد بر چیزی حمل بشود، باید اون چیز وجود داشته باشد. شجر که وجود ندارد، وجود ذلی هم که چیزی نیست. لذا مسئله علم تو فلسفه کاملا بحثش از وجود ذهنی جداست و مسئله وجود ذهنی هم کاملا بحثش از علم جداست. منتها چون وجود ذهنی در سایه علم است و علم سایه افکن وجود ذهنی است، هر جا علم باشد وجود ذهنی در کنارش هست و هر جا وجود ذهنی باشد علم هم در کنارش هست. از اینجا برمیگردن به خلاصه گیری شبهه اولا. میفرمان به این که روی این بیان معلوم می شود که جوهر و عرض این چی نیست که همیشه مقابل هم باشن. البته در خارج اینا مقابل همن، عرض در خارج مقابل دارد و اون جوهر است، ولی در صحنه ذهن عرض مقابل ندارد. هر چه به ذهن آمد عرض است. جوهر خارجی هم اگر به ذهن بیاید می شود عرض. فتحصل که عرض در خارج 9 تا مصداق دارد و عرض در ذهن 10 تا مصداق. این مقولات دهگانه هر کدام که به ذهن بیاین مصداق عرضن، چون عرض ذاتی نیست، مفهوم است، ماهیت نیست، جنس نیست برای چیزی. عرض در خارج مقابل دارد و اون جوهر است و عرض در ذهن مقابل ندارد. هر چه که به ذهن بیاید مصداق عرض است ولو جوهر خارجی باشد. بله؟ به لفظهی لدل، از چون لداست دیگر. یعنی این شجر به ذاتهی به تمام اجناسه القریبت و البعیده به فصوله القریبت و البعیده حاضرتون لدل نفس باشه؟ نه، جوهر به تمام ذاتهی حاصل است، منتها وجود زلی دارد، وجود زبی اثر دارد، چیزی از حریم جنس و فصل او کم نشد. این همون نشانه اصالت وجود است که در بحث اصالت وجود بهش استدلال کردم. والفرق بین نحوه الکون یفی، یکی از ادله اصالت وجود است، یعنی چون وجود اصیل است، اگر ماهیت اصیل می بود وجود اعتباری، جای این سوال بود که چرا این ماهیت در ذهن اثر نداره؟ برای اینکه شجر که به ذهن آمده چرا اثر نداره؟ ولی چون وجود اصیل است و ماهیت امری اعتباری، جوابش این است که اگر در خارج اثر هست، اثر مال ماهیت نیست، مال وجود است، و در ذهن این ماهیت آمده ولی وجود ندارد، در سایه علم است. اونی که در نفس است وجود علم است، آثار علمی بر او بار است. این شخص شده عالم و هزارها آثار بر این وجود نورانی بار است که قوی تر از وجود خارجی است. یعنی اثر علم قوی تر از اثر درخت خارج است. درخت در خارج اگر میوه بدهد محدود است، ولی علم میوه میدهد لا اله نهایه. این وجود مجرد است و ثابت، منتها وجود خارجی علم است، و این وجود وجود زلی درخت است. یعنی درخت در صحو و فضای نفس در سایه علم موجود است، لذا هیچ خاصیتی برای شجر نیست، مثل اینکه هیچ خاصیتی هم برای او مخروط نیست، چون الشجرو لیس به موجود بل اصالت و الحقیقه، بل موجود تتفلن و زلن، نه در زل شجر خارجی. اونی که تو ذهن است که سایه خارج نیست، اونی که تو ذهن است که تو فعلی خارج نیست، اونی که تو ذهن است باید در فضای نفس یک صاحبی داشته باشد که در سایه او باشد، یک اصیلی داشته باشد که در توفیلی اون اصیل باشد. بنابراین شاید همون شبهه اصالت ماهیت بود که نتونه مایه اشکالات وجود ذهنی شد. حالا بعد تطورات این شبهات نشون میده که قدم به قدم اینها جلو رفتن و متکلمین جلو اینها را سد کردن. بعضی گفتن به این که اینا لوازم وجود خارجی است، نه لوازم وجود مطلق. گفتن ما نقل کلام میکنیم در لازم الوجودین. در لازم الوجودین چی میگید؟ از اون مرحله جلوتر رفتن، گفتن ما نقل کلام میکنیم در لازم الماهیه. در لازم الماهیه چی میگید؟ در تمام این مرحله نوعاً موندن، ولی بر اساس حکمت متعالیه که مرز وجود ذهنی از مرز وجود علم جدا شد و معلوم شد که موجود ذهنی صاحب چیزی نیست، اصالت وجود هم نقش تعیین کنندش رو اینجا روشن کرد، معلوم شد که در درک ما حقیقت خارج را میفهمیم. من درک عبارت از در نیل حقیقت خارج است. حالا یه وقتی کسی درک نمی کند مطلب اون آخر، اما حقیقت درک عبارت از آن است و اون شی وجود پیدا میکند در سایه علم، رضا هیچ خاصیت برای اونی. این خلاصه کلام در مرحله سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 278. اشکال سوم این بود که اگر معنای جوهر که ذاتی جواهر است الموجود و بالفعل لافی موضوع باشد، یعنی جوهریت که ذاتی است، جوهریت یعنی موجودیت، چون جوهریت ذاتی است پس موجودیت با ذاتی باشد. اگر موجودیت ذاتی شد لازمش این است که جمیع جواهر بشوند واجب الوجود، تعال الواجب عن الشریک، و بچن آخر لازم تعدد الواجب لذاته. چرا؟ برای اینکه جوهریت ذاتی است و جوهریت هم همون موجودیتی بالفعل است و ذاتیات که قابل جعل نیست، قابل علت نیست، پس جوهریت یعنی موجودیت برای جواهر قابل جعل نیست، یعنی ذاتی است، یعنی اینها ذاتن موجودن. فإن نفس الماهیه لا يتعلق بها جعل و تأثیر فلو کان الوجود عینها او جزءها یلزم الضرورة الازلیه فیها، یعنی در این حقایق جوهریه و لازمش اینه که واجب تعالی شریک داشته باشد، در حالی که تعالی القیوم الواحد و عن الشریک و النظیر علو کبیرا و اما الوجودات الامکانیه فخالقها فحقائقها نفس و تعلقات به فاعلها است و ذواتها عین الاحتیاج به مبدعها به فاطرها است. خب در اینجا با این چند بیان مشخص کردن که الموجودیت لافی موضوع ذاتی انواع و اشخاص جوهریه نیست. حالا میخوام بفرمایم نه تنها ذاتی نیست که تعریف اون انواع به این بشهد، بلکه لازمه انواع هم نیست تا تعریف انواع به اینها بشه رسم. و کذالک قولنا الشیء الموجود بالفعل اینم غیر صالح لان یکون عنوانا للحقیقت الجنسیت الجوهریت لازما لها. مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله به جای اینکه اون نکته اصیل فرق را توجه بدهن رفتن به سراغ چیز دیگر. در این تعلیق شریفش و مرقوم فرمودن به اینکه فرق این بیان با بیان قبل اینه که در بیان قبل کلمه اشی نبوده، اینجا اشی هست، اما حرف اصلا جای دیگه است. خود مرحوم صدر متعلهین تو المسائل قدسیه و بعضی کتاب های دیگه آمده مرز این حرف را مشخص کرده که اون با این فرقش چیه. تا کنون بحث در این بود که الموجودیت لا فی موضوع ذاتی نیست، حالا میگیم نه تنها ذاتی نیست، عرض لازم هم نیست. اگر ذاتی باشد تعریف میشه حد، اگر لازم باشد تعریف میشه رسم، و باید لازمش هم نیست حتی یکون تعریف هو بهی یکون رسم. معیار فرق اینه، نه اینجا یک کلمه اشی اضافه شده. اون ذاتی با به ایساقوجی است، یک شی ممکن است نسبت به دیگری نه جنس باشد نه لازم. نه اون ذاتی با به ایساقوجی است، این عرضی لازم نیست. عرضی یعنی بیگانه، بله بیگانه است، یا آشناس یا بیگانه. موجودیت برای انواع جوهری یا آشناس یا بیگانه، بله بیگانه است. اون است که از این حصر عقلی است. اما یک شی نسبت به شی دیگر حتما یا با ذاتی باشد یا با عرض لازم، نه چنین نیست. یک شی نسبت به او یا ذاتی است یا لیس به ذاتی. حالا که لیس به ذاتی شد یا عرض لازم است یا عرض مفارق. حالا اگر عرض لازم شد یا لازم بیان است یا غیر بیان، یا تقسیمات طولی است. اونی که حصر عقلی است اینه که هر شیء نسبت به شیء دیگر یا ذاتی اوست یا ذاتی اونی است. حالا ذاتی اون نشد معنیش این نیست که عرض لازم باشد. و کذالک قولنا الشیء الموجود بالفعل اینم غیر صالح لان یکون عنوانا للحقیقت الجوهریت لازما لها که بشه تعریف، تعریف رسمی. این نکته را در المسائل القدسیه بیان فرمودن. و الا اگر این عرض لازم اون بود، چون لازم از ملزوم تخلفی ندارد، لکان کل من علم شیئا هو فی نفسه جوهران، اگر ما علم پیدا کردیم به جوهریت یک شیئی، چون به حسب فرض موجودیت لازمه اوست، ما باید به موجودیت او هم پی ببریم. و الا لکان کل من علم شیئا و فی نفسه جوهران علم انه موجودون. خب این تموم شد. فتحصل که موجودیت نه حقیقت جوهریت است، جوهر است نه لازمه او. این تموم شد. پس معنای جوهر چیست؟ میفرمان بل معنی الجوهر الذی یصلح للجنسیه هو ما یعبر عنه به این. جوهر این است که اشی بعنها شیء ذل ماهیه اذا صارت ماهیته موجودتا فی الخارج کان وجودها الخارجی لا فی موضوع. جوهر یعنی ماهیتی که اگر به خارج بیاد بشه لا فی موضوع. این معنا همکنون بر صورت ذهنی صادق است. این معنا را جناب محقق دربانی و سایر همفکرانشون سرایت دادن، همه مقولات را این چنین معنا کردن. خب و هذا المعنا ثابتون برای این جنس جوهری سواء وجد فی العقل او فی الاعیان. این درخت در خارج که موجود است یستو علی انه جوهر. چرا؟ چون شأن وجودی فی الخارج لا یکون فی موضوع. وقتی در ذهن موجود است یستقو علیه انه جوهر، زیرا شأن وجودی فی الخارج لا یکون فی موضوع. و حلوله فی العقل لا یبتلو کونها بهیسو ازا تحققت فی خارج العقل کانت غیر حالتن فی المحل المتقوم به نفسه. گرچه همکنون در ذهن حلول کرده، اما همکنون بر این معنا صادق است که اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع. معنای شجر جوهر است. چرا؟ چون جوهر این است که شیئی است که اگر در خارج یافت بشود محل نمی خواهد. گرچه الان که در ذهن است محل می طلبد، ولی همکنون هم جوهر است. چون جوهر معناش این نیست که شی چه در ذهن چه در خارج وقتی موجود می شود موضوع نخواهد. این با از ذات فی انحل وجودات حفظ هم هماهنگ است. منتها ذاتی جوهر این است که اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع. الانم که در ظرف ذهن محل دارد الانم جوهر است. چرا؟ چون جوهر یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید محل نخواهد. و حلوله فی العقل که الان در عقل حلول کرد و عرض هست لا یبتلو کون این ماهیت به حیثی، یعنی این معنا را ازش نگرفته. این معنا که ذاتی اوست همکنون هم بر او حل می شود. لا یبتلو این ماهیت کون این ماهیت به حیثو اذا تحققت فی خارج العقل کانت غیر حالتن فی المحل المتقوم به نفسه. پس بنابراین فالمعقول من الجوهر جوهر. ما اگر شجر را درک کردیم این صورت ذهنی الانم جوهر است. نگید به این که ذاتی که تخلف پذیر نیست، اختلاف پذیر نیست، که در یه جا ذاتی باشه یه جا نباشه، که نه، الانم جوهر است. منتها جوهر معناش این است که اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع. لأنه لا فی موضوع است به این معنایی که ما ذکر کردیم، نه اینکه الان که در ذهن است در ذهنم باید لا فی موضوع باشه. خب باز برمیگردن تأیید اصل مسئله رو ذکر میکنن. میفرمان به من ما یؤکد و ما ذکر که جوهر موجودیت ذاتی اشیا نیست، ذاتی جواهر نیست. این است که محصول دو تا شکل اول رو که کنار هم میگذاریم نتیجه میگیریم که موجودیت ذاتی جواهر نیست. و ان حمل الجوهر به هذا المعنا، جوهر به این معنا یعنی اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، علی الانواع و الاشخاص المندرجه تحته این غیر معلل به شیء خارجه. این اون شکل اول رو باز ازش استنباط کرد که کاملا این معنا رو میفهمونه. تا اینجا قیاس شکل اول، قیاس اول. و اما حمل و کون این ماهیت موجودتن بالفعل که الذی هو بعض من مفهوم کونها موجودتن بالفعل لا فی موضوع. اگر ما جوهر را اینچنین بدونیم، بگیم کون و شیء موجودن لا فی موضوعن، دو جز داشته باشد، یکی اصل موجودیت یکی لا فی موضوع. میفرمان اصل موجودیت حملش علت میخواهد و هر چه که حملش علت خاص ذاتی نیست، پس اصل موجودیت ذاتی نیست. وقتی اصل موجودیت ذاتی نشود، جزء این معنای جوهری هم نمیتواند ذاتی باشد، چون جوهر را شما طوری تفسیر کردی که مرکب از دو جزء است، یکی اصل موجودیت یکی هم قید لافی موضوع. و اما حمل این معنا کون الماهیت موجودتن بالفعل الذی، یعنی همه این علمی که موجود بالفعل، بعض من مفهوم کون این ماهیت موجودتن بالفعل لافی موضوع. چون اگر جوهر را گفتید موجودون بالفعل لافی موضوع، دو تا جز دارد، یکی موجودیت یکی قید عدمی لافی موضوع. اون اصل الموجودیت جز این مرکب هست. خب حمل اصل موجودیت فلا محالته به سبب و علت خارجت عن الماهیه است. این هم نتیجه اون قیاس دوم، یعنی حمل جوهریت علت نمی خواهد، حمل موجودیت علت می خواهد، پس جوهریت موجودیت در خارج نیست. خب محظور دیگر فرمان به این که و اذا لم یکن حمل الموجود بالفعل على ما تحته من عوال الاجناس والمقولات والمقولات العش الا بسببین لا که حمل ذاتی غیر المعلل. وقتی حمل معنای الموجود بالفعل نظیر ذاتی غیر معلل نشد بلکه معلل شد، معنی میشه جنس نیست. و اذا لم یکن حمل الموجود بالفعل على ما تحت خودش من عوالی اجناس و مقولات دهگانه الا به سبب، چون الموجود بالفعل زیر پوشش او ده مقوله است، مقولات جوهریه لا فی موضوع هن، مقولات عرضیه فی موضوع هن، جامع همه اینها که بر تمام ده مقول صادق است، اصل الموجود و بالفعل است. الموجود و بالفعل بر ده مقول صادق است، منتها بر جواهر لا فی موضوع، بر اعراض فی موضوع. اگر معلوم شد که الموجود و بالفعل ذاتی نیست، معلوم می شود که نه با قید سلبی می شود جوهر، نه با قید ثبوتی می شود عرض. و اگر با قید سلبی بشه جوهر، به طریق اولا با قید ثبوتی باید بشه عرض، چون یه قید وجودی است و ثبوتی. و اذا لم یکن حمل الموجود بالفعل على ما تحته من عوال الاجناس والمقولات العش الا بسبب، الموجود بالفعل هم بر جوهر هم می شود هم بر عرض. لا که حمل ذاتی غیر المعلل، پس فلم یسر به اضافت معنا عدمی الیه و هو قرونا لا فی موضوع جنسا لشیء از این ده مقوله به نام جوهر. و الا که این بر حسب این استدلالی بود که اخیرا ذکر کردن، و الا اگر الموجود بالفعل را ما با قید معنای عدمی که لافی موضوع باشد این رو ذاتی جواهر بدونیم، با قید معنای ثبوتی باید ذاتی اعراض هم بپنداریم. و الا لساره به اضافت معنن وجودی الیه و هوا قولنا فی موضوع که الموجودو فی موضوع، این جنس هن للبواقی، جنس بشه برای اون نه مقوله دیگر. الموجودو لافی موضوع جنس میشه برای جوهر، الموجود و فی موضوع جنس میشه برای اون نه مقوله. قهرن مقولات میشه دوتا نه دهتا. بل هازا اولا، برای این که اگر با قید اضافه شدن یه قید عدمی جنس پیدا بشه، با اضافه شدن قید ثبوتی به طریق اولا با جنس پیدا بشه. بل هازا اولا و هوه، یعنی این جو موجود بالفعل به زمینه قید وجودی جنس باشد برای مقولات نهگان دیگر که جمعا مقولات بشه دو تا نه ده تا، خلاف ما تقرر عند الحکما. هازا بیان و مقصود الحکما فی کون المعقول من الجوهر جوهرن، که مرحله دوم بحث بود. مرحله سوم همون نظر نهایی خودشونه که اعلام میکنن. والحمدلله رب العالمین.